کوشه تا این دیدارها و گفتگوهای رد و بدل شده در این دیدارها رو بازخوانی کنه و برای شما عزیزان پخش کنه. ضمن اعلام ساعت 20:30 دعوت میکنم برنامه دیدار رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
حضرت آقا، جمع حاضر استعدادهای برتر مقطع کارشناسی ارشد و دکترای وزارت علوم، رتبه های برتر المپیادهای دانشجویی، نفرات برتر بردهای تخصصی
بزن... یکی از گلایه های قدیمی دغدغه‌مندان عرصه علم و دانش، گرایش و تمایل اکثر نخبگان به تحصیل در علوم فنی و علوم پزشکی.
چنان که می دانیم آسمان ایران سپید از ستاره های نخبگی است، اما نقش این نخبگان در سیاست گذاری ها چندان که باید نیست.
نکته دنبال این حرف اینه که راه جلوگیری از فریب و اغوای دشمن نخبگی کشور عبارت است از تقویت هویت ملی و تقویت آرمان‌خواهی در مجموعه نخبه‌ها.
دیدار، بازخوانی و مرور بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با جامعه علمی کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، سلام به شما همراهان عزیز رادیو معارف. با برنامه دیدار در خدمت شما هستیم. در این مجموعه برنامه ها به دیدارهای رهبر معظم انقلاب اسلامی با نخبگان، استادان و دانشجویان میپردازیم و موضوعات و مطالبی که مورد توجه معظم الله در سالهای مختلف بوده مرور میکنیم. ارتباط مستمر و گفتگوی چهره به چهره با دانشجویان سنت حسنه است که رهبر انقلاب از ابتدای انقلاب تا کنون به آن پایبند بوده و همه مسئولان نظام را همواره به آن توصیه کردند. گفتگوهایی سرشار از صمیمیت، دقت نظر، تنوع و صراحت.
دعوت می‌کنیم از جناب آقای مصطفی زمانیان، دارنده مدرک دکترای مدیریت دولتی از دانشگاه تهران و مؤسس پژوهشکده دانشبنیان در حوزه تدوین سندهای راهبردی ملی، تشریف بیارن و مطالب خودشون رو ارائه کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از محضر رهبری معظم انقلاب، مطالب خودم رو با عنوان انگاره‌های نادرست در مسیر پیشرفت ایران به حضورتون تقدیم میکنم. تجربه تاریخی کشور در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد که مشکلات موجود را باید فراتر و عمیق‌تر از موضوعاتی همچون ناکارآمدی دولت، نقص قوانین، کمبود منابع مالی و ضعف دانش فنی جستجو کرد. بی آنکه قصد قضاوت در مورد عملکرد دولت یا قوه‌ای را داشته باشم، با تمرکز بر الگوی کلان حکمرانی فناوری به تبیین سه انگاره نادرستی می‌پردازم که معتقدم از موانع جدی پیشرفت کشورند. باورهای اشتباهی که به نظر می رسد باید پیش و بیش از سایر علل به درمان آنها چاره‌جویی کرد. نخست، انگاره نخبه سروری. ضمن احترام به نقش راهبردی نخبگان و قدردانی از تمام تلاش‌هایی که در راستای ساماندهی امور نخبگان انجام شده است، اما واقعیت آن است که نظام برنامه‌ریزی امور نخبگان اساساً بر پارادایم حقوق نخبگان شکل گرفته است و بخش قابل توجهی از ظرفیت اجرایی کشور خواسته یا ناخواسته درگیر پاسخگویی در برابر انتظارات طبقه نخبگانی کشور شده است. حالان که نظام آرمانی نخبگانی نظامی است تکلیف مدار که در آن مبتنی بر وسع خدادادی سهم ممتاز و ویژه‌ای از حل مسائل جامعه را به عهده طبقه نخبگانی می‌داند و حاکمیت نه در مقام پاسخگویی که در موضع مطالبه‌گری، باید جریان نخبگی کشور را در معرض مسائل اولویت‌دار جامعه قرار دهد. بیشک این رویکرد نافی نقش تسهیل‌گرایانه دولت و حاکمیت در حمایت و ایجاد فرصت حضور نخبگان نیست، اما باید فهمید و فهماند که حتی در غیاب چنین شرایطی مسئولیت و تکلیف اجتماعی جریان نخبگی نفی نمی‌شود و در این شرایط رفع موانع حضور و تکلیف محوری خود اولین تکلیف نخبگان ایران است. در این راستا پیشنهاد می شود بنیاد ملی نخبگان در تکمیل سند راهبردی امور نخبگان تدوین سند ملی مسئولیت اجتماعی نخبگان را به منظور تبیین جهتگیری ها و اولویت های مد نظر در دستور کار خود قرار دهد.
الله الله یا حنان، الله الله یا منان، الله الله یا دیان، الله الله یا برهان، الله الله یا سلطان، الله الله یا رضوان، الله الله یا غفران، الله الله یا سبحان.
صحبت‌های یکی از نخبگان علمی کشور جناب آقای دکتر مصطفی زمانیان را در دیدار با رهبر معظم انقلاب شنیدیم. از آنجا که مقام معظم رهبری به تلاش برای رفع موانع موجود در جهت پیشرفت کشور همواره توجهی ویژه دارند، در دیداری که با نخبگان جوان در شهریور سال 86 داشتند، لزوم تنظیم سند جامع علمی را لازم و ضروری دانستند.
ما باید نقشه جامع علمی کشور را تنظیم کنیم. اینه من سال گذشته هم گفتم به این مجموعه های علمی، الان هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی داره این کار میشه، اما باید این کار با جدیت هرچه بیشتر بشه. ما باید بدونیم کشور ما نقشه جامع علمیش چیه، کدام علم به چه اندازه در کجای این نقشه جا داره. اینجور نباشه که مثل یک ورزشکاری که فقط کار بازو میکنه، مثلا بازوهاش میشه اینقدر، در حالی که پا و سینه و شونه و ایناش مثل یه آدم لاغریه. این فایده ای نداره. یه ورزشکاری فقط کار سینه بکنه، بقیه اندام‌های او هیچ قدرتی نداشته باشه، این فایده ای نداره. باید متناسب باشه. گفتن بعضی از این جوانان عزیز راجع به علوم انسانی، خب ما در بخشی از رشته‌های علوم انسانی ما قرن‌ها جلوتر از دنیا هستیم، خیلی جلوتر از کسانی هستیم که امروز در این رشته در دنیا سرآمد به حساب میان. چرا اینا رو دنبال نکنیم؟ ادبیات ما، فلسفه ما، تاریخ ما، ما در رشته های گوناگون علوم انسانی، هنر ما، در اینها ما خیلی سابقه داریم. بعضی از علوم انسانی دیگه هم هست که اگرچه از غرب آمده، اما اگر درست دقت کنیم خمیرمایه او که عبارت از عقلانیت و تجربه گرایی است، مال تفکر و روح ایرانی اسلامی است. اروپای خرافاتی نمیتوانست زیست شناسی و اقتصاد و مدیریت و روانشناسی و جامعه شناسی رو به این شکل تنظیم کنه. این سوغات تفکر علمگرایی و تجربه گرایی شرق و عمدتاً ایران اسلامی بود که رفت اونجا و به این تحول منتهی شد. به هر حال در این چیزایی که عقب هستیم باید خودمون رو جلو ببریم و خودمون ابداع کنیم، ترجمه نکنیم. ترجمه گرایی زیانهای بسیار بزرگی برای ما داره. بنابراین نقشه جامعه علمی چیز لازمی است. جایگاه علوم گوناگون، هر کدام مقدار دانشجو، نوع دانشجو، جنس دانشجویان، دختر، پسر، مناطق گوناگون، اینا باید روشن بشه، بدانیم ما چه کار میخواییم بکنیم. این کار البته شروع شده، لکن باید جدیت بکنید، دنبال بشه. مسئله کاربردی کردن تحقیقات و اختراعات که اتفاقا گفتن بعضی از جوانها، اینم جزو چیزاییست که من روش چکیه دارم. ما ممکنه یه تحقیقاتی بکنیم، در یک پروژه تحقیقاتی به جای خوبی هم محقق ما برسه، اما این در وضع کشور، در جهت رشد و توسعه کشور نقشی نداشته باشه، یعنی نتوانه تبدیل بشه به ثروت ملی. ما باید علممون رو بتوانیم تبدیل کنیم به ثروت ملی. این تلاش لازم داره، برنامه‌ریزی لازم داره. اون وقت یک نکته‌ای در کنار این که باز در همون نقشه جامعه علمی در واقع قرار میگیره، ما زنجیره علم و فناوری رو باید تکمیل کنیم. گاهی یک جاهایی از این زنجیره قطع شده است. تا یه خط تولید واقعی درست بشه، به وجود بیاد و علم بتوانه از همه جهات به اهداف خودش برسه و خمیرمایه همه این چیزها شوق شما و همت شما و علاقه شما و تلاش دستندرکارانه که امیدواریم خداوند کمک کنه انشالله این تلاش رو بکنید و میبینم به حمدالله راه افتاده، این جریان علمی راه افتاده و به نتایج انشالله خواهد رسید.
بازخوانی و مرور بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخبگان، استعدادهای علمی، اساتید و دانشجویان.
بدون شک یکی از چالش‌های مهمی که در امتداد توسعه علمی با آن مواجه هستیم، خانش ناسوابی است که از
ضمن احترام به نقش راهبردی نخبگان و قدردانی از تمام تلاش‌هایی که در راستای ساماندهی امور نخبگان انجام شده است، اما
دیدار
رهبر انقلاب همچنین در دیدار با جمعی از استادان دانشگاه‌ها در تیر ماه سال 94 با توجه به تنظیم نقشه جامعه علمی این اقدام را مغتنم و مفید ارزیابی کردند.
نقشه جامعه علمی با زحمت و تلاش دوستان تکمیل شد، به جایی رسید و یه سند کامل خوب انجام گرفت، یعنی تهیه شد برای کشور که خیلی مغتنمه. اون کسانی هم که صاحب نظر هستن بعد از اینکه نقشه جامعه علمی کشور تهیه شد، اونطور که به بنده گزارش دادن و منتقل شد، صاحب نظران تأیید کردند. یعنی اینی که یک اشکال عمده‌ای، اشکال بزرگی بر این چیزی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه شده وارد باشه، نه، چنین چیزی وجود نداشته، این مورد تایید قرار گرفت. منتها این نقشه جامعه علمی باید عملیاتی بشه. قدم اولش هم گفتمانسازی است. میشنوم من که دوستانی که به شهرستان ها مسافرت میکنن، در دانشگاه های کشور حضور پیدا میکنن، میگن بسیاری از اساتید، چه برسه به دانشجویان و حتی مدیران، درست اطلاعی از نقشه جامعه علمی کشور نداره. حالا یکی از دوستان گفتن که اینجا که اقتصاد مقاومتی که شما میگید خیلی ها اطلاع ندارن. بله، این یکی از ضعف‌های کار ماست. ما اگر میخواهیم یک خواسته ای تحقق پیدا کنه، قدم اول این است که این خواسته رو به صورت یک گفتمان پذیرفته شده در بیاریم. مسئله علم از همین قبیل بود، شد یک گفتمان، به طور طبیعی وارد جریان عملی شد، عملیاتی شد، به صورت یک جریان در آمد. اینم هم همین جوره. مسائل مربوط به نقشه جامعه علمی کشور باید این تبدیل بشود به یک گفتمان و به صورت جدی اجرا بشه. این یه نکته است. از مسائل جنبی این هم یه نکته مهم دیگر است و اون عبارت است از سند آمایش آموزش عالی. اینی که یکی از دوستان اشاره کردم که اگر ما همه چیزهایی که مورد نظرمون هست اولویت‌های ما باشن، معناش این است که اصلا اولویتی نداریم. این حرف درستی، حرف متین. اینی که گفتن ما در چند رشته صنعتی مشخصاً بگیم در این رشته ها میخواییم پیشرفت بکنیم و رو اونها سرمایه گذاری انسانی و مالی و همت و توانایی های گوناگون بکنیم، این کاملا حرف درست است. بنده یه وقتی در مورد ورزش این مطلب رو گفتم. گفتم ما در دو سه رشته ورزشی میتونیم در دنیا یا اول باشیم یا دوم. خیلی خوب، بریم سراغ اینا. در بعضی از رشته‌های ورزشی نه، ما
امید اول دوم شدن نداریم، در ورزش‌های قهرمانی منظورم، در مسابقات جهانی. خیلی خوب، اتفاقا همین کار را هم کردن، یعنی یه مقداری در این زمینه‌ها قدم برداشتن و مفید و مؤثر هم بوده. در این زمینه هم همین جوره. نگاه کنیم ببینیم کدام رشته علمی در کدام دانشگاه و در کدام منطقه کشور دارای اولویته. این آمایش علمی سرزمینی کشور به این معناست. کجاها بایستی ما، در کدام دانشگاه ها بایستی چه رشته هایی رو دنبال بکنیم و روی اون سرمایه گذاری کنیم و از اونها پاسخ بخواییم و مطالبه کنیم. این هم این مسئله است که بایستی این سند تکمیل بشه و عملیاتی بشه و کار بشه.
عزیزان شنونده، همچنان با برنامه دیدار از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. همونطور که در بیانات رهبر انقلاب تصریح شد، یکی از مباحث جنبی برای رسیدن به نقشه جامعه علمی، رسیدن به سند آمایش و آموزش عالی است. موضوعی که معظم الله در دیدار خرداد ماه سال 97 با استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه ها نیز مطرح کردند.
یه مسئله دیگری که در دانشگاه حتما باز مورد توجه و تعقیب قرار بگیره همین مسئله آمایش آموزش عالی است که خوشبختانه باز یکی از آقایون بهش توجه کردن و اسم آوردن، که این در سال 95 در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم تصویب شده طرح آمایش، ولی پیشرفت مناسبی نداشته. این به معنای این است که یک تقسیم کار ملی صورت بگیره بین دانشگاه‌های کشور برای بخش‌ها و بحث‌های متنوعی که در زمینه علم مطرحه و بتوانه این برای برنامه‌ریزی خیلی مؤثره، برنامه‌ریزی را آسان خواهد کرد و ارزیابی وضعیت علمی کشور را آسان خواهد کرد. می‌توان با هم دیگه هم طبعاً هم به صلاح هم افزایی صورت خواهد گرفت. بله. البته در این زمینه وزارت بهداشت ظاهراً تحرک بهتری داشته که این رو به من اینجور گزارش کرده. یه مسئله بعدی که در دانشگاه مورد توجه قرار بگیره تحقق نقشه جامعه علمی کشور. خب بخشی از نقشه جامعه علمی تحقق پیدا کرده، اما همش تحقق پیدا نکرد. یکی از مشکلات که من اتفاقاً سال گذشته هم به نظرم سال گذشته بود تو همین جلسه مطرح کردم اینه که بدنه دانشگاهی ما نقشه جامعه علمی کشور رو نخوندن خیلیشون، اصلا اطلاع ندارن. نقشه جامعه علمی کشور اینم روش کار شده، این همه دانشمند متخصص کارشناس علمی دانشگاهی روش کار کردن و یه چیز جامع و خوبی پدید آمده، تولید شده. خب این نقشه جامعه باید تحقق پیدا کنه در دانشگاه. کی باید اون رو تحقق بده؟ همین بدنه دانشگاهی کشورم دیگه، خود اساتیدم. اینا باید این نقشه جامعه رو بخوانن، ببینن، بدانن که چیست، چی خواسته شده در این نقشه جامعه علمی. جلسات بحث برای عملیاتی کردن بین استادان و دانشجویان مقاطع تکمیلی بایستی برگزار بشه و ردپای اون در محیطای آموزش، در آموزش کشور و پژوهش کشور دیده بشه. این هم این مسئله بعدی، نامتوازن شدن رشته های دانشگاهی است که بعضی از رشته ها در غربت قرار گرفتن. آماری که به من دادن نشان میده که مثلا رشته ریاضی که رشته بسیار مهمی است، حدود 50% داوطلبان کنکورش کاهش پیدا کرده. این برای آینده کشور خطرناکه.
همراهان گرامی، به پایان 11 برنامه دیدار رسیدیم. در برنامه امروز نگاهی داشتیم به مباحث مطرح شده از سوی جامعه علمی و نخبگانی کشور و نکات مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی را مرور و بازخوانی کردیم. امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا فردا و فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بر بام وطن به پاس پیوند، خورشید برآمد از دماوند، ایمان و امید پرتو افشان، ایران عزیز ما درخشان، ایران عزیز ما درخشان.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، در خدمت شما هستیم. از رادیو معارف برنامه دیدار رو تقدیمتون کردیم. به امید سربلندی ایران اسلامی همچنان همراه ما باشید.
ای نهاد خشت زر بر روزن سیمین بام، ای نهاد خشت زر بر روزن سیمین بام، وی فکند چین شب در گیسوی مشکین شام، وی فکند چین شب در گیسوی مشکین شام.
ای نهاد خشت زر بر روزن سیمین بام، ای نهاد خشت زر بر روزن سیمین بام، وی فکند چین شب در گیسوی مشکین شام، وی فکند چین شب در گیسوی مشکین شام.
اندلیب بوستان نطق را یعنی زبان، اندلیب بوستان نطق را یعنی زبان، کی بود جز غنچه سیراب تسبیح تو کان، کی بود جز غنچه سیراب تسبیح تو کان،
کی بود جز غنچه سیراب تسبیح تو کان، کی بود جز غنچه سیراب تسبیح تو کان.
در عبادت خانه امر تو از روی نیاز، در عبادت خانه امر تو از روی نیاز، کوه سرکش در تشهد مانده تا روز قیام، کوه سرکش در تشهد مانده تا روز قیام،
کوه سرکش در تشهد مانده تا روز قیام، کوه سرکش در تشهد مانده تا روز قیام.
آشنایت آری از بیگانه و فارغ زخیش، آشنایت آری از بیگانه و فارغ زخیش، مرغ باغت بی نیاز از دانه و ایمن زدان، مرغ باغت بی نیاز از دانه و ایمن زدان،
مرغ باغت بی نیاز از دانه و ایمن زدان، مرغ باغت بی نیاز از دانه و ایمن زدان.
ای نهاد خشت زر بر روزن سیمین بام، ای نهاد خشت زر بر روزن سیمین بام، وی فکند چین شب در گیسوی مشکین شام، وی فکند چین شب در گیسوی مشکین شام.
ای نهاد خشت زر بر روزن سیمین بام، ای نهاد خشت زر بر روزن سیمین بام، وی فکند چین شب در گیسوی مشکین شام، وی فکند چین شب در گیسوی مشکین شام.
اگر بخوایم در روزگار خودمون و توی این ساعت‌های زندگیمون یک بهشت رو جستجو کنیم، چه ساعت‌ها و چه لحظاتی زیباتر از شب‌های جمعه که شب‌های راز و نیاز و مناجات با خداوند متعال هست و انشالله خدا بهمون توفیق بده که این لحظات رو قدر بدونیم. ما انشالله برنامه مهراب دل رو ساعت 21 و 25 دقیقه تقدیمتون میکنیم که دعای کامل رو از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با هم زمزمه خواهیم کرد. تا اون لحظه و اون ساعت دقایق زیادی باقی مونده که انشالله آماده بشید برای راز و نیاز با خداوند متعال. اما در این لحظه اندیشه های ماندگار رو تقدیمتون میکنیم، سخنان شهید حسین علم الهدا در مورد آمادگی نبرد در جمهوری اسلامی.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
اندیشه های ماندگار.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
امروز روزی است که همه باید آماده نبرد باشیم، همه باید در انتظار فرمان امام باشیم، همه باید رسالت‌های مکتبی رو دقیقاً به عهده بگیریم و به دوش بگیریم. ما ادامه دهنده راه شهدا هستیم. شهدا شاهدند بر ما، شهدا ناظرند بر ما، شهدا در انتظار عمل ما هستند، در انتظار فداکاری ما هستند. اسلام خون می‌خواهد، اسلام مکتبی است که همواره با نبرد با ظالم و نبرد با طاغوت در طول تاریخ در مقابل تمامی یزیدان ایستاده است. و این ما هستیم سربازان اسلام. باید روحیه سلحشوری و مقاومت در همه ما رشد کنه. باید شجاعت علیوار، شجاعتی که صحابی پیامبر اکرم داشتن، امیدی که آنها به شهادت داشتن و عشقی که به شهادت داشتن و ایمانی که به الله داشتن و آن در صحنه نبردها در غزواتی که در تاریخ اسلام ازش بیان میشه میدیدیم و میبینیم و تاریخ شاهد بود و ما دیدیم که چگونه اسلام از آن شبه جزیره کوچک، از آن جمعیت کوچک عربستان اوج گرفت و موجگونه به تمام جهان گسترش پیدا کرد، به واسطه ایمان، به واسطه عشق به شهادت. و بارها امام تأکید کردند که این مکتب شهادت بود که ما رو پیروز کرد. امروز وظیفه ما خیلی سنگینه. مسئولیت برادران پاسدار و برادران ارتش و همگی ملت، ارتش 20 میلیونی، امروز رسالت بر دوش ما سنگین تر از قبله. دشمن رویاروی با ما ایستاده و ما باید سلحشورانه مقاومت کنیم. ما امروز نیاز به علی داریم، نیاز به نهج البلاغه علی داریم تا بفهمیم و درک بکنیم و درس بگیریم که چگونه باید به سوی مرگ شتافت. در درس‌های جلسات قبل که راجع به تعلیمات نظامی علی علیه السلام در نهج البلاغه بود راجع به این مسئله صحبت کردیم، دیدیم که علی علیه السلام میگه هیهات بعد اللتی آولتی والله ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به فدی امه. به خدا سوگند علی معنوستر به شهادت به مرگ از کودک، از انس کودک به پستان مادر. این امام ماست، این رهبر ماست و این گونه به ما درس میده. امروز لحظه به لحظه که میگذره، هر بار که از رادیو میشنویم شهیدی، سربازی، پاسداری به سوی مرگ شتافت، به سوی شهادت شتافت و شربت شهادت نوشی، هر بار که این خبر به گوش ما میرسه باید بلا فاصله سنگینی رسالت رو بر دوش احساس بکنیم. باید بفهمیم که این کوله بار داره پربارتر میشه و این کوه داره سنگینتر میشه و بر دوش ما عظمت میکنه و باید ادامه دهنده راه امام امت باشیم، ادامه دهنده راه شهدا باشیم.
همیشه